بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، از سماع و العالم، صفحه 67، سطر 15. فاذا زاد الخلاء مثلا علی الملا لم یخلو اما ان یکون زیاده مانعتا ان امر لو کسر الملا لفعله و موجبا به نفسه امرو. قول چهارم از اقوالی که در باب خفت و ثقل گفته شدند این بود که کثرت ملع باعث می شود که جسم به سمت پایین بیاد و سنگین بشه و بعد به سمت پایین بیاد، اما کثرت خلع باعث می شود یا قلت ملع گفتن قلت ملع باعث می شود که جسم سبک شود و بالا رود. قول اونها بود. ما دیروز برشون اشکالی وارد کردیم. در این اشکال یک بار این جسمی رو که دارای خلاء و ملاء با جسم نظیرش سنجیدیم، یعنی زمین بزرگ با زمین کوچک سنجیدیم، آتش بزرگ با آتش کوچک سنجیدیم. بار بعدی سنجشی در کار نبود، خود جسم رو ملاحظه کردیم، جسمی که مشتمل بر خلع بود و مشتمل بر ملع بود، منتها خلع و ملعش مساوی نبودند، یکی اضافه داشت بر دیگری، حالا یا خلع اضافه داشت یا ملع اضافه داشت. گفتیم اگر خلا اضافه داشته باشد ملع را بی اثر می کند، و جسم سمت بالا می رود. و اگر ملع اضافه داشته باشه خلع رو بی اثر میکنه و جسم سمت پایین میاد. اینو گفتیم، یعنی نقل کردیم از قائل که قائل اینطور گفت. بعد اشکال کردیم، گفتیم اگر خلع زیاد باشد باید مانع ملع شود، نه اینکه ضد مقتضای ملع را انجام دهد. و شما گفتین ضد مقتضای ملع را انجام میده، ملع اقتضا داره بیاد پایین، این که خلع زیاده اقتضا میکنه که بره بالا، این خلع میره بالا و ملع رو بی اثر میکنه، یعنی ضد مقتضای ملع رو ایجاد میکنه، در حالی که نباید اینطور بشه، باید ملع رو کند کنه، یعنی مقتضای اشتباه گفتم ملع رو، باید مقتضای ملع رو کند کنه، یعنی حرکت به سمت پایین رو کند کنه، نه حرکت به سمت پایین رو تعطیل کنه و حرکت به سمت بالا رو شروع کنه. همچنین اگر ملع بیشتره و خلع کمتره نباید خلع از بین بره و بی اثر بشه، بلکه اون ملع باید مقتضای خلع رو کند کنه، یعنی حرکت به سمت بالا رو کند کنه، نه حرکتی ضد اون چه که خلا اقتضا میکرد ایجاد کنه، در حالی که شما دارید اینطوری میگید خلا چون کمه به سمت بالا نمیره، ملک زیاده ضد بالا رفتن رو برای این جسم درست میکنه، در حالی که ملک زیاده باید مزاحم خلا بشه و نظر خلا تأثیرش رو کامل بکنه، نه که باید ضد خلا رو انجام بده، ضد مقتضای خلا رو انجام بده. این دیروز گفتم، البته من اونطور که بزنم میاد دیروز برعکس گفتم، یعنی گفتم که اگر خلا زیاد باشه چه چرا حرکت به سمت ملأ کند. یه همچی برنامه یادم نیست دیروزی گفتم، به نظرم میاد برعکس گفتم. اگه برعکس گفتم اینی که امروز گفتم درسته، اگرم دیروز همینو گفتم باز همین درسته. البته این من یه عمدنم تکرار شده این تیکه رو که اینو اضافه کنم که درست رو بگم. شایدم دیروز درست گفتم، ولی اگر یه وقتی ببینید خلاف اینی که امروز گفتم دیروز گفته باشم، حرفی دیروز رو پاک کنید، حرفی امروز درسته. تا اینجا رو ما دیروز گفته بودیم، حالا میخوام ادامه بدیم. در فرضی که این در فرضی که الان ما توش واردیم، این فرضه که جسم تنها رو نگاه میکنیم، جسم با جسم نمیسنجیم، زمین بزرگ با زمین کوچک نمیسنجیم، همچنین آتش بزرگ با آتش کوچک نمیسنجیم، بلکه خود جسم نگاه میکنیم، مثل خود زمین نگاه میکنیم که مثلا ملعش بیشتره، یا آتش رو نگاه میکنیم که به قول شما خلایش بیشتره. خب در این وقتی که ما جسم رو نگاه میکنیم به تنهایی، یا خلا اضافه است بر ملع که شما مثال میزنید مثلا در آتش این چنینه، یا ملع اضافه است بر خلا که مثال میزنید مثلا در زمین این چنینه. ما برعکسش میکنیم، میگیم جسمی رو فرض میکنیم که ثقیل باشد مثل مثلا زمین و خلأش بیشتر باشه، نه ملأش بیشتر، خلأش بیشتر باشه. یا برعکس میکنیم، جسمی رو که سباکه انتخاب میکنیم و میگیم ملعش بیشتر باشه که ملع عامل سنگینیه، جسمی که سباکه میگیم ملعش بیشتر باشه، یا در جسم سنگین میگیم خلعش بیشتر باشه. بعد شروع میکنیم به بحث کردن. مصنف به عنوان مثال یکی از این دو فرض رو انتخاب میکنه. هرچندم هر دو فرض رو میتونید انتخاب کنید، در ثقیل بگید خلعش بیشتر باشه، در خفیف بگید ملعش بیشتر باشه. ابن سینا یکی از این دو رو انتخاب میکنه، در ثقیل میگه خلعش بیشتر باشه، به عنوان مثال اینو بحث میکنه. اون فرض دیگر هم با قیاس به این فرضی که ابن سینا مطرح کرده روشن میشه، دیگه لزومی نداره جدا مطرحش کنی. پس فرض ابن سینا رو تعقیب میکنی، ابن سینا فرض میکنه ثقیلی رو که خلع در اون ثقیل بیش از ملعه. میگه چه اتفاقی میفته؟ یکی از دو اتفاق هست، توجه کنید نکته، دو تا اتفاق توضیح بدن. الان خلع اضافه دارد تو این فرضی که ما کردیم، اون اضافه چی کار میکنه؟ مثلا فرض کنید ملع 10 تاست، خلع 15 تاست، 10 تای این با 10 تای اون هیچ، پنج تا اضافه داریم که مال خلعه. این پنج تا اضافه چی کار میکنه؟ یه بار اینطوری فرض میکنیم که این اضافه چون اضافه خلعه مانع میشود از پایین آمدن، مانع میشه از پایین آمدن، نه اینکه بالا ببره، بلکه مانع میشه از پایین آمدن. یه بارم اینطور فرض میکنیم که بالا ببره، مانع نشه، کار خودش انجام بده. خلا کارش بالا بردنه، الان کار خودش انجام بده و این جسمو بالا ببره. پس یه فرض این شد که این اضافه مانع اون رقیبش بشه. یه فرض دیگه این که مانع رقیبش نشه بلکه کار خودش رو انجام بده، کار خودش بالا بردن، بالا ببره. اونجا که مانع رقیب میشه یعنی ملع میخواد کار انجام بده، این خلا یا نمیذاره که ملع کار انجام بده و جسم بیاره پایین، یا اگرم میذاره کارشو کند میکنه، کار ملع رو کند میکنه، ملع میخواد این جسم بیاره پایین، خلا مانعش میشه. گفتیم وقتی مانع شد یا کاملا کار ملع رو تعطیل میکنه و نمیذاره این جسم بیاد پایین، یا کار ملع رو تعطیل نمیکنه، کار ملع رو کند میکنه. این یه فرض بود که میخواد مانع اون رقیبش بشه. یه فرض دیگه که نه، کار خودشو میکنه، اصلا به این که رقیبی دارد و میتواند با رقیبش درگیر بشه کاری نداره، خلعت درخواست بالا رفتن داره، بالا میبره. این دو فرض رو مطرح میکنی. ابن سینا توجه کنید چطوری بحث میکنه. به این عبارتی که من گفتم نمیگه، این عبارتی که من گفتم خیلی عبارت ربونی بود، ایشون اینطور نمیگه. فرض مانعیت رو دقت کنید چطوری مطرح میکنه. فرض مانعیت اینطور میگه، میگه این خلا مانع از چیزی میشود که اگر ملع اضافه بود اون چیز انجام میشد. اون چیز چیه؟ پایین آمدن. که اگر ملع بیشتر بود اون چیز یعنی پایین آمدن انجام میشد. حالا خلا مانع اون چیز میشه، یعنی مانع پایین آمدنی میشود که اگر ملع اضافه بود اون پایین آمدن تحقق پیدا میکرد. یه بار اینطوری میشه، یه بارم نه، خود این خلا امری رو به نفسه ایجاب میکند، امری رو یعنی بالا رفتن رو به نفسه ایجاب میکنه، کاری هم به رقیبش که ملعه نداره، نگاه نمیکنه که ملعه داره چیکار میکنه، خود خلا به مقتضای خودش عمل میکنه و امری رو ایجاب میکند به نفسه، یعنی بدون توجه به اون کار ملعه. این دوتا فرضشون مطرح میکنه، بعد درباره هر دو فرض بحث میکنه. من چون مطلب این مقداری ممکنه فراموش بشه، این مقداری که از خارج گفتم توضیح میدم، بعد احکام این دو قسمتش میکنم. صفحه 67 سطر 15 فإن زاد الخلا، ببین فإذا زاد الخلا، این فإذا زاد الخلا تفریع بر حرفای دیروزه، یعنی اگر جسم واحدی خلا هم داشت ملا هم داشت و ما این جسم رو با جسم دیگه مقایسه نکردیم، خود همین جسم تنها رو نگاه کردیم که هم مشتمل بر خلا هم مشتمل بر ملا، اگر دیدیم خلعش مثلا بر ملعش مقدم بود، اضافه داشت، قید مثلا میاره، چون فرض دیگه هم هست که ملع اضافه باشد بر خلع، اونو عرض کردم بحث نمی کنه، بلکه با بحث در این یکی بحث در اونم روشن میشه. یادتون هست که گفتم اونجا که خلع اضافه دارد بر ملع، ما جسم سنگین فرض میکنیم مثل زمین، لذا اینطور میگیم فعض آزاد الخلا مثلا الان ملع فسقیل، یه فسقیل اضافه میکنیم. اگر میگفت فعض آزاد الملع مثلا الالخلا میگفتیم فل خفیف، حالا نه، حالا میگیم فسقیل. پس فرض رو دقت کنید، جسم سنگینه میخواد بیاد پایین، خلایش اضافه داره، این خلای اضافه گاهی مانع پایین آمدن میشه، گاهی نه کار خودشو میکنه جسم میره بالا. دو فرضی که الان گفتیم مطرح میشه. لم یخلو اما ان یکون زیاده مانعتن، یا زیاده خلع، زیاده مال خلع بود دیگه، یا زیاده خلع مانع از امریست، یعنی مانع از پایین آمدن است، که اگر اون اگر ملع زیاد میشد لفعل این ملع اون امر را، اگر ملع زیاد میشد لفه علی این ملع اون امرو. امر چی بود؟ پایین آمدن بود عرض کردن. یا زیاده خلع مانع می شود از این که این امر یعنی پایین آمدن اتفاق بیفته. پایین آمدن چیزیست که اگر ملع اضافه می شد لفه علیه، اگر ملع اضافه می شد بر خلع، این ملع اون امر رو انجام می داد، یعنی پایین آمدن رو ایجاد می کرد، تحقق می داد. این یه فرض که فقط زیاده در این صورت مانع شده، مانع از پایین آمدن شده. او موجبن به نفسهی امرن، یا این زیاده، این مطلب دومه، فرض دومه، او موجبن به نفسهی امرو، یا این زیاده به نفسهی یعنی بدون مقایسه با ملع امر رو ایجاد میکنه، یعنی میگه من کار خودم میکنم، کاری به این ندارم که رقیبم چی کار میکنه، به اونم اصلا کار ندارم، نه منش میکنم نه تقویتش میکنم، کار خودم رو میکنم، کار خلاهم بالا بردنه، میگه من بالا میبرم. از دو تا حالت شد. حالا شروع میکنه به ذکر احکام. اون حکم اول میگه اگر خلا مانع شد، کاری که میتونه بکنه دو تاست، یا این جسم رو نمیذاره بیاد پایین، اصلا اثر ملع رو نابود میکنه، یا اینکه اثر ملع رو نابود نمیکنه، کند میکنه حرکت رو، یعنی اثر ملع رو ضعیف میکنه. غیر از این دوتا نیست. اگه بخواد درگیر بشه با ملع، این زیاده خلع اگه بخواد درگیر بشه با ملع، یا اثر ملع رو از بین میبره یا اثر ملع رو کم میکنه، غیر از این نیست. این حکم اون فرض اول. بعد وارد حکم فرض دوم میشه که وقتی رستم عرض میکنه فَإِنْ كَانَ کل غلطه، فَإِنْ كَانَ زیادتهُ، همونطور که میخونم درستش کنید، فَإِنْ كَانَ زیادتهُ تُوجِبُ الْمَنْعَ، اگر زیاده خلع موجب منع شود، زیاده خلع موجب منع شود، یعنی اون فرض اول باشه. در فرض اول همین بود دیگه، زیاده خلع ملع رو منع میشد، کار خودش انجام نمیداد این زیاده خلع، بلکه درگیر میشد با ملع. فَإِنْ كَانَ زِيَادَتُهُ یعنی زیاده خلع توجب المنع، یعنی باعث منع ملع میشد، فیکون و اقصا ما توجبه، نهایت چیزی که ایجاب می کرد این زیاده خلع این بود که یا من کند حرکت به اسفل رو، این نظر این جسم بیاد پایین که ملع به طور کامل نابود می شد، یعنی اثر ملع، ملع نه اثر ملع نابود می شد، او توبت او بها، یا این حرکت الاسفل رو کندش می کرد. توبتوبه ها زمیر به ها به حرکت الاسفل برمیگرده، یا اینکه بطی میکرد این حرکت رو، یعنی اثر ملع رو کم میکرد، نه اثر ملع رو نابود کنه، اثر ملع رو کم میکرد. این تموم شد. خب چی میخواد بگه ابن سینا؟ ابن سینا میگه شما خلاف اینو گفتید، گفتید وقتی خلع اضافه داشته باشه جسم سمت بالا میره. حالا معلوم شد که یا جسم به سمت پایین نمیاد، یا اگر به سمت پایین میاد کند میاد، در حالی شما گفتید به سمت بالا میره. پس خلاف منظورتون شد، یه چیز دیگه نتیجه گرفته شد. دنباله حرفای دیروز ها، اونا گفتن ضد این حرکت انجام میده، مزاد این حرکت انجام میده، یعنی حرکت الی صفر انجام نمیده، مزادش حرکت الی علو انجام میده. ما الان جواب میدیم نه خیر، زد انجام نداد، همون کارو خودش کرد، یعنی ملک کارش خودش کرد، منتها کند کرد، یا ملک کارش تعطیل شد، یا ملک کارش تعطیل میشه، یا کند میشه ولی زد انجام نمیشه، یعنی حرکت به سمت بالا که زد مقتضای ملکه انجام نمیشه. این حرف دیروزو داره تقویت میکنه. حرفی دیروز گفت مزاد نباید انجام بشه، حالا هم همینو میگه، میگه شما برای چی میگید مزاد انجام بشه؟ مزاد انجام نشد، یا حرکت الی صفر تعطیل شد یا حرکت الی صفر کند شد، نه حرکت مزادی که الی علو شروع بشه. پس این فرض با ماست، با شما نیست. فرضیست که ما رو تقویت میکنه، نه قول شما رو، قول شما رو رد میکنه. و این کانه، این ورود در فرض دومه. نه، تمام فرضها رو مطرح میکنه، چه تجربه شده باشه چه نشده باشه، بالاخره خالی از این دوتا نیست. اون اضافه خلأ یا باید مانع بشه یا باید کار خودشو بکنه، یا غیر از این راه دیگه تصور نداره. حالا وارد راه بحث دوم میشه. وارد بحث دوم میشه که در بحث دوم میخواد این کارو بکنه که بگه خلأ کار خودشو میکنه. یعنی چی؟ یعنی بالا میره. ملأ هم کار خودشو میکنه، یعنی هیچ کنه به هم کار نداره، نه خلأ به ملأ کار داره نه ملأ به خلأ. اون تا خلأ هم بیشتره غلبه میکنه، یه جا دیگه ملأ بیشتره اونجا غلبه میکنه. دقت کن چی داره مرز میکنه. نمیخواد ابن سینا هر دو رو مؤثر کنه، میخواد بگه هر دو هستن، یعنی هم خلأ هست هم ملأ. اونی که غلبه داره اثر میکنه، ملع اثرش اینه که ببره پایین، خلع اثرش اینه که ببره بالا. تو این فرضی که ما کردیم، چون خلع بیشتره پس میبره بالا، یعنی حرکت مزادی که اونها در پیش بودن الان انجام شد، حرف اونا شد، حرف اونا شد دیگه. ما میخواستیم که حرکت مزاد انجام نمیشه، ولی تو این فرضی کردیم حرکت مزاد داره انجام میشه، پس حرف اونا درست در میاد. و تو یه فرض دیگه که ملع بیشتر باشه، این جسم میاد پایین، خلأ حرکت نمی کنه، خلأ بی اثر میشه چون ملأ بیشتره. روشن مطلب که اون قالب داره اثر میکنه، و وقتی قالب اثر کرد، حرکت زدی که اونا میگفتن تحقق پیدا میکنه. اونجا که خلأ بیشتره، جسم ثقیله، باید بیاد پایین، منتها چون خلأش بیشتر حرکت مزاد میکنه. اونجا که ملأ بیشتره، جسم سبکه، باید بیاد پایین، باید بره بالا، حرکت زد که به سمت پایین انجام میشه. البته شاید دومیش نتونیم بگیم، اونجا که ملأ بیشتر باشه حرکت به سمت پایین میاد و جسم سنگینه. حالا همین مورد مثال اینشون رو داریم ادامه میدیم. پس خلأ بیشتر شد، و چون خلأ بیشتر شد، خلأ اثر کرد، ملأ اثر نکرد، خلأ کار خودش انجام داد و جسم بالا برد. حرکت مزادی که اونها میگفتند اتفاق افتاد. خب الان اینجا ابن سینا شکست میخوره، حق با اونا میشه دیگه. ابن سینا برمیگرده میگه مطلبی میگم که احتیاج به تکرار نداره، چندین بار گفتم. و اونی که خلأ مؤثر نیست، خلأ محرک نیست، اینی که شما گفتید زیاده خلأ مؤثره، ما اصلا قبول نداریم. خود خلأ هیچ اثری نداره، تو چه برسه زیادش؟ نه خودش اثر داره نه زیادش. پس اشکالی که میکنه ابن سینا در این فرض اینه که هرگز این جسم به سمت بالا نمیره، چون خلأ نمیتونه اثر کنه و این جسم بالا ببره، پس این جسم به سمت بالا نمیره.
اصل در خود خلأ فی نفسه زمینه برای فعالیت،
بله، خلأ زمینه برای فعالیت نداره، ازدیادش هم زمینه نداره. و این کان زیادت الخلأ، کتاب هناکه داره، در هیچ کدوم از دو نسخه هناکه نیست. بذار هنه کرده من معنی نمی کنم، خطم بزنیدش اشکال نداره. و این کانه، این فرض دوم رو داره وارد میشه، اون عموجبن به نفسه ای امرن رو داره بیان میکنه. و این کانه زیا و این کانه و این کانه زیادت الخلاء موجبتن للحرکت الافق، یعنی کده کار خودشو میکنه، اصلا کاری به ملع نداره، موجب این است که حرکت الافق کنه. چل علت المحرکه، مثل این که خلأ خودش یه علت محرکه است، مثل این که خلأ یه علت محرکه است و علت محرکه ایجاب میکنه که شی حرکت کنه، و چون خلأ محرکه به سمت بالاست، باعث میشود که این جسم به سمت بالا بره. والملع مثال عوض میکنه، والملع یعنی زیادت الملع، زیادت الخلأ باعث شد که حرکت الافق باشه، و زیادت الملع موجب میشود حرکت رو الى اسفل، چل علت المحرکه، مثل علت محرکه که اختزاب کند به سمت پایین آمدن رو، یعنی ملع داره مثل یه علت محرکه کار میکنه، مثل یک موتوری که روشن میکنه شهر رو به سمت پایین. خلا به صورت یه علت محرکه داره شیء رو به سمت بالا میبره، ملع زیاده ملع هم به صورت یک علت محرکه داره شیء رو به سمت پایین میره. والملع موجب للحرکه الی اسفل، یعنی و زیادت الملع، چون اونجا گفت زیادت الخلا باعث حرکت الی فوق میشه، اینجا میگه زیادت الملع باعث حرکت الی صفر میشه. کل علت المحرکه، خب هم ملع اقتضا میکند بالا پایین آمدن رو، خلا اقتضا میکند بالا رفتن رو. خب چی میشه؟ حالا جسم بالا میره یا پایین میره؟ و یکون الحکم للغالب منهما، حکم یعنی بالا رفتن یا پایین رفتن مال اون غالب منهماست، یعنی غالب من الخلا ملع. ببینیم کدومشون غالبن. اگه خلا اضافه بود اضافه داشت جسمی رو بالا، ملع اضافه بود جسمی رو پایین. اگه این باشد، این عرضه جواب اینه، و این کان زیادت الخلا موجب للحرکه الی فوق، تا اینجا گفتیم جواب اینه. عرضه عارض می شود محذوری که ما، یعنی محذوری که لا یحتاج ان نکرره، احتیاجی نیست که ما تکرارش کنیم. محذوری اتفاق می افته که احتیاج به تکرار نداره، اون محذور رو بارها گفتیم دیگه نمیخواد تکرارش کنیم. اون چیه؟ اون محذور چیه؟ من استحالت کون الخلا علت محرکه، محال است که خلا علت محرکه بشه. این که خلا علت محرکه بشه قبلا گفتیم محذوریست که احتیاج به تکرارش نداریم. چرا احتیاج نداریم به تکرارش؟ زیرا که فقط ابطل نازالک، باطل کردیم محرک بودن خلا رو. فی بعض الفصولی که مشتمل بود بر اون فصول، فن اول، ما الان در فن دوم از طبیعیاتیم، در فن اول که سماع طبیعی بود فصولی داشتیم، در بعضی از این فصول که فن اول مشتمل بر او بود ما بیان کردیم که خلا نمیتواند علت محرکه باشد، و همون بیان ما در اینجا کافی است که جواب خصممون رو بده. فلیغ رم این هناکی، مطلب از اونجا قرائت کن، یعنی برو اونجا مطلب رو ببین و متوجه بشو که حرف این قائل غلط است، حرف این قائل غلطه و جا نداره که ما بگیم خلا محرکه. خب مطلب باقی مونده، یه دونه اشکال دیگه هم بر این فرض داریم که ظاهرا وقت گذشته نمیتونیم بخونیمش، اگرچه خیلی وسط مطلبیم، ولی دیگه میذاریم فرض در استفاده، انشاءالله دیر شروع کردیم اینجوری.